سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. منابع به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان دو تن از علمای دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکومتداری این گروه بازداشت کردند. بر اساس منابع نزدیک به این دو عالم دینی، محمود حسن و عبدالقادر قانت روز سه‌شنبه از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. این بازداشت پس از آن صورت گرفته که این دو عالم دین روز گذشته در نشست در کابل از طالبان در قندهار به خاطر انحصار قدرت انتقاد شدید کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثناء قائل شد و آن را از تعلیق سه ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخراج کرده است. بر اساس سندی که در این مورد از سوی روبیو به امضا رسیده و به دسترس خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته است، وزیر خارجه ایالات متحده توافق کرده تا کمک‌های بشردوستانه اساسی مانند داروهای ضروری، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و سایر حمایت‌های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار دهد. طالبان می‌گویند تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بسیاری از پروژه‌های بشردوستانه در افغانستان را هم تحت تأثیر قرار داده. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، گفته که با دنبال تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا فعالیت 50 مؤسسه بین‌المللی در 28 ولایت افغانستان متوقف شده است. بر اساس فرمان ریاست الوزرای حکومت طالبان، مسافران، تاجران و صرافان که از طریق میدانهای هوایی سفر میکنند بیشتر از $5,000 و اگر زمینی سفر میکنند بیشتر از $500 را با خود انتقال داده نمیتوانند. این فرمان امروز چهارشنبه از سوی ریاست عمومی اداره امور حکومت طالبان در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد. فرمان در پی با تعلیق در آمدن کمک های خارجی آمریکا که باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار شد صادر شده. در این فرمان شش ماده‌ای طالبان استفاده از اسعار خارجی در داد و ستد در داخل افغانستان را منع کرده و از همه شهروندان این کشور نیز خواستند که در هنگام هر نوع داد و ستد باید از پول افغانی استفاده کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان به 3.5 میلیون کودک افزایش خواهد یافت. اوچا روز سه‌شنبه در اکس نوشت که در 5 سال گذشته شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 5 میلیون کودک رسیده. پیش از این برنامه جهانی غذا در گزارش در ماه جدی گفت که در سال 2025 میلادی 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد روبرو خواهند شد که این رقم نسبت به سال گذشته میلادی 20% افزایش را نشان می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد کرد. پوتین امروز در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت که رئیس جمهور اوکراین به گفته او مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سندی را امضا کند. با گفته پوتین در صورت حضور زلنسکی در مذاکرات رو در روی صلح بین روسیه و اوکراین، او افراد را به نمایندگی از روسیه برای شرکت در این مذاکرات تعیین خواهد کرد. زلنسکی که بر اساس قانون کشورش باید تا انتخابات انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه دهد به اظهارات پوتین واکنش نشان داد و گفت که رئیس جمهور روسیه مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. زلنسکی در شبکه اجتماعی نوشت که پوتین یک بار دیگر تایید کرد که از مذاکرات میترسد و هر کاری را برای طولانی شدن جنگ انجام میدهد. دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی در می 2024 به پایان رسید، اما انتخابات اوکراین که قرار بود در 31 مارچ 2024 راه اندازی شود، بنابر تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین برگزار نشد و باعث شد که زلنسکی به کارش به عنوان رئیس جمهور آن کشور ادامه دهد. و قرار است تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان فردا پنجشنبه و با تیم بدون مرز در شهر ملبورن استرالیا روبرو شود. تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان پس از 3 سال تبعید برای اجرای این بازی 20 اوره دور هم جمع می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز به نقل از فیروزه امیری یک تن از کرکتران زن افغان گزارش داد که گفته است تیمش در بازی فردا از میلیون ها زن افغان که از حقوقشان در حاکمیت طالبان محروم شدن نمایندگی خواهد کرد. خانم امیری از حکومت و کرکت بورد استرالیا برای حمایت از بازیکنان زن افغان و ترویج ورزش سپاسگزاری کرد. پیش از این نگ هاکی مدیر اجرایی کرکت بورد استرالیا بازی نمایشی روز پنجشنبه با حضور تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان در استرالیا را نخستین اقدام برای بازی این تیم در سطح بین المللی خواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 5:06 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش ها می رسانند که طالبان دو عالم دین را از بهر انتقاد از این گروه دستگیر کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده کمک های بشر دوستانه نجات بخش را از طریق کمک های خارجی امریکا معاف کرده. در همین حال عبداللطیف نظری یک مقام طالبان می گوید طریق کمک های خارجی امریکا باعث توقف فعالیت ده ها مؤسسه در افغانستان شده.
نظری از جامعه جهانی خواست تا کمک های بشری را از مسائل سیاسی جدا کند.
در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از تغییر نام و نحو فعالیت دپارتمنت موسیقی پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، اکنون این دپارتمنت از فعالیت بازمانده است.
و در برنامه یک کاروان زهر،
در برنامه هفته در رابطه با مشکل ریلپس و یا معتاد شدن مجدد فرد تداوی شده به مواد مخدر بحث میکنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید منابع به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان دو تن از عالمان دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکمداری این گروه دستگیر کردند. بر اساس منابع نزدیک به این دو عالم دینی محمود حسن و عبدالقادر قانت از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. همین حال همکارم در خط تلفن با ماست. سلام به شما. جزئیات بیشتر در این باره از چی قرار است؟ بله مایک.
سلام به شما همکار عزیز و همچنان به شنونده عزیز برنامه. بله همطور که شما گفتین و در خبرها بازتاب یافت، این دو عالم دین پس از تقریبا کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه کنفرانس برگزار شده بود یا او گرد همایی برگزار شده بود و در او اظهارات مربوط به قضایای افغانستان جدی و مربوط به حکومت افغانستان را به انتقاد گرفته بودند، این دو عالم دین بازداشت شده و این موضوع از جانب نزدیکانش، البته از طرف فامیل یا خانواده این دو عالم دینی کمتر و از دوستان نزدیکش که به نحوی برای برگزاری این گرد همایی نشست یا کنفرانس با اونا هماهنگ بودن، اونا تایید کردند که بعد از کمتر از 24 ساعت استخبارات طالبان اینا را بازداشت کرده و به جای نامعلوم برده که اصلا نمیشون هیچ خبر نیست. این حال است که طالبان معمولا بر همچو گرفتاری ها هیچ اظهاراتی نمی کنند و موفق نشدیم تا تاییدیه ایره از طالبان بگیریم که اونا اینا را بازداشت کردن، اما از جانب منابع تایید میشه که ایره طالبان بازداشت کردن از عالم دینه.
تشکر. یکی از این عالمان دین محمود حسن دیروز در نشست در کابل طالبان را متهم کرد که قدرت را انحصار کردند. میشه درباره اظهارات دیروز آقای حسن بیشتر بگویی و همچنان درباره آنچه که عالم دین دیگر عبدالقادر قانت دیروز در این نشست صحبت کرده بود، او چی گفته بود؟ در این باره بر ما بگو.
بله، در مجموع نکات مهم داشتی کنفرانس از نظر ما اولین بار است که با چنین محتوایی از جانب برخی از سازمان ها یا گفته میشه که علمای دینی برگزار میشه، حداقل 3 تا محور بحث جالب و کمپیشینه در حداقل در طول بیشتر از 3.5 سال که طالبان حاکم شده دور دوم به افغانستان مطرح بود. یکی موضوعی که تندتر بود، جدی بود، موضوعی که انحصار قدرت در دست یک شخص، یک مخصوصا یک گروه که در و تیم قندهار گفته میشه که تقریبا به شمول آقای هیبت الله 13 تن از مقامات بلندپایه حکومت طالبان تشکیل داده، این بحث جدی انتقادی مطرح شد اینجا. نکته دوم در کنفرانس در اظهارات سخنرانان، مخصوصا این دو سخنرانی را که بازداشت کردن طالبان، موضوع سهم ندادن به دیگر جریان‌های سیاسی و نبود حکومت همشمول در حکومت طالبان تنقید گرفته شد و موضوع سیم هم که بسیار مهم است و دامنه جهانی پیدا کرده بر افکار عامه جهان، حتی موضوع دخترها که از نظر ایدوال می‌دین که از جمله سخنرانان کلیدی بودند که موضوع آموزش دختران فرض است و حکم دین است و باید با ارزش‌های دینی تمکین کرد و یکی از انتقادهای شدید بود که خلاف آموزه‌های دینی عمل شده از جانب حکومت طالبان که اینا دروازه‌های مکاتب برای دختران و زنان بستند.
تشکر. خبر بازداشت این دو عالم دین چی واکنش‌هایی را به همراه داشته و در مورد پیامدهای آن چی گفته میشه؟
دقیقاً به دلیل از اینکه بر بار اول از با چنین محتوایی از جانب برخی از سازمان‌ها یا نهادهای داخلی افغانستان از آدرس علمای دینی و مخصوصاً برگزار کنندگان اینها که این دو عالم دین نقش کلیدی داشتند در سخنرانی‌ها و در موضع‌گیری‌هایشان پیپیشینه بود در دوره حکومت طالبان، با دلیل بسیار باستاب گسترده داشت و به اکیداد تحلیلشان بایی بود که با توجه به جسارتی که انجام شده در برابر حکومت طالبان از جانب علمای دینی و از آدرس علمای دینی و این قابل پیشبینی بود که اینا حتمی با برخورد جدی مواجه میشن. در کناری که نگرانی ها با شکل گرفت، اینا حتما پیشبینی شد که بازداشت میشن، اما بسیار زیاد مورد استقبال مردم قرار گرفته بود و تقریبا مردم در حالت متعجب قرار گرفته بودن با چنین جسارتی و شجاعتی که در برابر یک تعداد خوشبینی‌های را بر یک تعدادی که شدیداً مخالف حکومت طالبان هستند را بلند کرده بود که چنین جسارتایی در شرایط لازم است و چنین تبصره‌های دامنه بسیار گسترده و باستاب بسیار وسیع و پیامد بسیار گسترده از واکنش‌های مردم و بیرون از افغانستان را به دنبال داشت.
سپاس از شما همکارم در مورد بازداشت دو عالم دین توسط طالبان در کابل به طور مستقیم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. همین حال فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون کابل و فعال آموزش در برنامه با ماست. آقای وزین سلام، خوش آمدین به برنامه. بازداشت دو عالم دین که از منتقدین حکومت طالبان دانسته می شوند پس از اظهارات دیروزشان از سوی طالبان که دستگیر شدند، به چی ماناست به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما، باید عرض بکنم که من محترم مولوی عبدالقادر قانت را از دیر باز می شناسم. ایشان یکی از علمای آزاده و شخصیت منصفی هستند که همیشه در کنار قضای حق ایستادند و در رژیم گذشته هم همیشه در برابر مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی و هر جایی که چیزی علیه اسلام صورت می گرفت ایشان می ایستادند و در این عرصه پیشگام بودند. کنفرانس بخشی از کنفرانس دیروزه مطبوعاتی ایشان را من در طریق رسانه‌های اجتماعی تعقیب کردم، دیدم در آنچه که من شنیدم چیزی نبود که در حقیقت سبب شه باشد که باید ایشان بازداشت شوند، مولوی عبدالقادر قانت و همچنان مولوی محمود حسن. بناهن آنها مطالب را گفتن که خواست مردم افغانستان است، خواست مشروع مردم افغانستان است. در آن چیزی نبود که علیه حکومت باشد، علیه نظام باشد یا نظام را تهدید بکند. یعنی خواستهای معقول و مطلوب بود. مردم برای خلفای راشدین حرفای سخت‌تر از این میگفتند. یعنی مردم به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان و حضرت علی سخنان سخت‌تر و خشن‌تر میگفتند، اما نه کسی بازداشت میشد و نه کسی شکنجه میشد و نه کسی خوف از خوف و ترس داشت. بنابراین اگر بازداشت مولوی عبدالقادر قانت و مولوی محمود حسن که دیروز کنفرانس مطبوعاتی جاری کرده بودند درست باشد. من گمان میکنم این کار نادرست است، خلاف ارزش‌های اسلامی است، خلاف ارزش‌های اجتماعی جامعه افغانستان است. مطالبی که ایشان مطرح کردند مطالبی کاملا واضح و روشن بود: حق مشارکت مردم در امور سیاسی، در تعیین سرنوشت، تطبیق عدالت اجتماعی، بازگشایی دروازه‌های مکاتب برای دختران. این خواسته‌های مردم افغانستان است. در این هیچ این نه از نظر شریعت جرم است، نه از نظر قانون جرم است. یعنی این چیزی است که یعنی هیچ
با مطرح
ندارد که باید کسی به خاطر آنچه گفته زندانی شود.
پس چرا طالبان میخوان که همچو صداها سرکوب شوند، خفه شوند؟
من گمان میکنم که این اشتباه بزرگ است. یعنی هر کسی که برای استبداد میرود، اختناق ایجاد میکنه در جامعه، صدای مردم را خفه میکنه، صدای عدالت خواهی، صدای حقایق را خفه میکنه، در حقیقت تیشه به پای خود میزند. یعنی بگذارند که مردم سخن بگویند، حرف بگویند، مدامی که کسی بدرای حکومت صلاح نبرداشته است، حکومت را با صلاح تهدید نکرده است، امنیت اجتماعی را مختل نکرده است، در سخن گفتن، در انتقاد، در توصیه، در مشوره خیر است. یعنی قرآن کریم میگوید که مسلمانان اهل ایمان توصیه بالخیر میکنند، توصیه بالصبر میکنند، و تواصی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. توصیه بالحق، توصیه بالصبر، ونصيحات الدين ونصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني نصيحت کردن به حکام، مشوره دادن به حکام، این فرض است، این واجب است. این مستجیب گرفتاری نیست. یعنی اگر کسانی به خاطر گفتن صدای حق زندانی شوند، بندی شوند، خب تفاوت با رژیم کمونیستی، مارکسیستی، حزب دموکراتیک خلق و رژیم امارت اسلامی که پسند اسلامی دارد چیست؟ یعنی مردم افغانستان برای آزادی 45 سال است که مبارزه میکنن، جهاد میکنن. یعنی حضرت عمر میگفت که متى استبعتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شما از چی وقت مردم را استبعاد میکنید؟ بنده میسازید در حالی که از مادران خود زنده به دنیا آمدند. یعنی زندانی شدن مولوی سید عبدالقادر قانت، یک شخصیت برجسته و شناخته شده کشور، و همچنان مولانا سب دیگری که درست سخن میگفت، مولوی محمود حسن، هیچ یعنی توجیه شرعی و توجیه قانونی ندارد. امیدوار هستم که مقامات محترم امارت اسلامی بدون تعلل این دو عالم را و کسان دیگر را که زندانی شده باشند رها بکنند و زمینه های ایجاد مسافه و فاصله بین خود و مردم را بیشتر نسازند. یعنی در سخنان ایشان حرف خیرخواهانه بود، حرف دلسوزانه بود، و ایشان این حرف را در مظهر میدیا و رسانه گفتند، چیزی پنهان نیست. بنان امیدوار هستیم که هر چیزتر این دو عالم و کسان دیگری که با ایشان باشند رها شوند. به این به خیر افغانستان و خیر کشور است. بگذارید که مردم حرف بگویند، سخن بگویند و مسائل خود را مطرح بکنند. این به خیر کشور است. این مسئولیت بر می آورد، این آرامش بر می آورد، این برای مردم اطمینان می بخشد. امیدوار هستیم که هر چیزتر اینها رها شوند.
وزین صاحب بسیار کوتاه، این اقدام طالبان چی پیامدهایی به نظر شما میتونه داشته باشه؟ این وضعیت ادامهش چی پیامدهای خواهد داشت؟
پایمال کردن از اشهای شرعی و از اشهای حقوق شهروندی مردم افغانستان است. از طرف دیگر این باعث می شود که فاصله مردم از حکومت، از امارت اسلامی بیشتر شود، مردم بیشتر ناراحت شوند، زمینه و این طبعا زمینه های نارضایتی مردم را فراهم میکند، مردم ناراحت میشوند، و این به ضرر این حکومت و به ضرر این نظام و این اداره هست. یعنی و طبعا این سبب نفرت و انزجار مردم میشود. هیچ وقت قضیه زور، سرکوب کردن، جلوی مردم را گرفتن، زبان مردم را بستن، صداها را در گلو خفه کردن، این پالیسی درست و حکیمانه نیست. یعنی نه با یک کنفرانس مطبوعاتی با سخن گفتن نه نظام سرنگون میشود، نه مشکل ایجاد میشود. بالعکس، اگر اینها سخن بگویند، حکومت اجازه بدهد، مردم مطمئن میشوند، مسئولیت ایجاد میشود، اطمینان ایجاد میشود، اعتماد ایجاد میشود، و این پالیسی سرکوبگری هیچ وقت به نفع حکومت ها نیست و به خیر کشور نیست. باید فضای آزادی، فضای سخن گفتن، انتقاد، نصیحت، توصیه همیشه باید باز باشد.
تشکر از شما از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با فضل هادی اووزدین، استاد سابق پوهنتون کابل و فعال آموزش.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را رد کرده. پوتین روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت رئیس جمهور اوکراین به گفته پوتین مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سندی را امضا کند. اما زلنسکی در واکنش به این اظهارات پوتین میگوید که رئیس جمهور روسیه از مذاکرات میترسد و از همین رو مانع مذاکرات برای پایان دادن جنگ می شود. همین حال همکارم فرشته نگاه در استدیو با من است. فرشته جان سلام، جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
سلام به شما هم ستار جان. همانطور که خودت هم گفتی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که زمامداری ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش به دلیل برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری و گفته او نامشروع است و گفتگوی مستقیم صلح با او امکان ندارد. پوتین روز گذشته گفت که در صورت حضور زلنسکی در مذاکرات رو در روی صلح بین روسیه و اوکراین، او افراد را به نمایندگی از روسیه برای شرکت در این مذاکرات تعیین خواهد کرد. پوتین همچنان ادعا کرده که در صورت قطع کمک‌های غرب به کیف، جنگ می‌تواند ظرف 2 ماه به پایان برسد. روسیه تهاجم غیر موجهش به اوکراین را در فوریه 2022 آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. اما در عکس العمل به این اظهارات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که پوتین یک بار دیگر تأکید کرده که از مذاکرات می‌ترسد و هر کاری را برای طولانی شدن جنگ انجام می‌دهد. او این را روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت و یک بار دیگر روی راه‌حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ در اوکراین تأکید کرد. زلنسکی طبق قانون اساسی کشورش باید تا انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه بدهد. دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی در می 2024 به پایان رسید، اما انتخابات اوکراین که قرار بود در 31 مارس 2024 راه‌اندازی شود، بنابر عملیات روسیه به این کشور برگزار نشد و باعث شد که زلنسکی به کارش به عنوان رئیس جمهور آن کشور ادامه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بدون اشاره به جزئیات بارها تأکید کرده که به سرعت به جنگ روسیه و اوکراین پایان خواهد داد. ترامپ پس از روی کار آمدنش در 20 جنوری امسال تهدید کرد که اگر مسکو به پای میز مذاکرات نرود، امریکا مالیات، تعرفه و تحریم‌های سنگین اقتصادی را به تمام کالاهایی که از روسیه به این کشور و دیگر کشورها وارد می شود وضع خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از اعلام وزارت اقتصاد حکومت طالبان مبنی بر توقف فعالیت بیش از 50 نهاد مددرسان به علت تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، نگرانی‌ها از افزایش بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر شده. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز به کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثناء قائل شد و آن را از تعلیق 3 ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخراج کرد. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
همزمان با افزایش هشدارها و نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، اعلام تازه وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد تعلیق فعالیت بیش از 50 نهاد کمک رسان به نگرانی های مردم در این کشور افزوده است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در صحبت با برخی از رسانه های داخلی گفته که این نهادها در 28 ولایت فعالیت خود را متوقف کردند. نظری از جامعه جهانی خواست تا کمک های بشری را از مسائل سیاسی جدا کند. در این حال شماری از افغان ها می گویند که توقف کمک های بشر دوستانه می تواند وضعیت معیشتی آنان را بیش از پیش وخیم بسازد. رحمت الله باشندی، ولایت اروزگان که زندگیش وابسته به کمک های بشری است، در این مورد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
سرپرستی و مصارف همه خانواده به دوش من است. کار اصلا پیدا نمی شود، مزدوری می کنم. این کمک ها برای ما بسیار خوب است. اگر متوقف شود برای ما بسیار دشوار است.
عبدالهادی چکزایی، رئیس یکی از مؤسسه های حفاظت از محیط زیست در کابل که در 29 ولایت فعالیت دارند، میگوید با توقف کمک های جامعه جهانی وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.
په افغانستان کې د تحریمونو او د نورو ستونزو او مشکلاتو برسیره د خلکو اقتصادي وضعیت چې دوی د خپل ماشام ډوډۍ
محدودیت ها در این بخش بر کسانی که یک وقت نان خود را پیدا کرده نمیتوانند تاثیر بسیار دارد. واقعیت در دو بخش تاثیر دارد، یکی که مردم متاثر بیشتر به طرف بحران برده میشوند و دوم ثبات پولی افغانی از بین میرود. قسمی که ما دیدیم دفعه ارزش دلار در برابر افغانی یکدم بلند رفت. اگر این نوع فرمان ها در افغانستان عملی نشود بهتر است، چون مردم افغانستان اکثریتشان نیازمند هستند.
دوامو که ز فدی باندې دادن شد افغانستان د اوسنی وضعیت که به ډیر منفی تاثیرات و...
این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک های خارجی از جمله کمک های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. آقای ترامپ گفته که کمک های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسی آن با منافع امریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور مخالف است. به گفته برخی آگاهان اقتصادی، با تعلیق کمک‌های ایالات متحده ثبات شکننده اقتصادی افغانستان مختل شده و ارزش پول افغانی در برابر دلار سبب بلند رفتن نرخ مواد اولیه در این کشور شده است. گفته نیست که در روزهای اخیر بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان ده ها میلیون دلار در تلاش برای حفظ ارزش افغانی به بازار فروخته است. آگاهان اقتصادی هشدار می‌دهند که قطع این کمک‌ها نه تنها بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند سبب بی‌ثباتی پول افغانی نیز شود. آذرخش حافظی یکی از آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
مگر هر گونه کسر در تمام مملکت‌ها کمک خارجی قطع شود یا کمک افغان‌های مقیم خارج به افغانستان کم شود یا صادرات کم شود، این میتونه که مستقیما بالای نرخ دلار تاثیر منفی بکنه و دلار بالا بره و افغانی کم شود. ما شما در تاریخ نزدیک خود سالهای 90 بیاد داریم که حتی یک افغانی در مقابل یک دلار در مقابل یک لک افغانی مبادله میشد. گرچه او حال نمیشه به خاطر از اینکه ذخایر استراتژیک افغانستان 9 میلیارد دلار به عنوان پشتوانه پول ملی وجود داره. بنان افغانستان باید اقتصاد متعارف مبتنی بر تولید و صادرات داشته باشد.
اما همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها خبرگزاری روی ترز به تازگی نوشته که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای برخی از امدادهای بشردوستانه نجات بخش در جریان تعلیق کمک های خارجی آمریکا استثناء قائل شده است. در ادامه آمده که بر اساس یک یادداشت وزارت خارجه آمریکا برخی از کمک های نجات بخش این کشور از جمله برخی کمک های بشری، داروهای حیاتی، خدمات صحی، غذا و سرپناه در دوران تعلیق 3 ماهه کمک‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت. گفته نیست که بر اساس گزارش دفتر امور هماهنگی بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در سال روان میلادی 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند.
پنج و 27 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر از همراهیتان. دپارتمنت موسیقی پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل در چی وضعیت قرار دارد؟ یکی از استادان این دپارتمنت برای یاسودی گفت که این دپارتمنت در حال حاضر هیچ مؤسسه ندارد. بیشتر در این گزارش.
پس از تغییر نام و نحو فعالیت دپارتمنت موسیقی پوانزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، اکنون این دپارتمنت از فعالیت بازمانده است. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، در سال 2022 این دپارتمنت از موسیقی به تصنیف و ترانه تغییر نام داده شد که بر اساس گزارش ها تعداد محصلان در این دپارتمنت کاهش یافت. اما گفته می شود که اکنون در دپارتمنت موصوف به تصنیف و ترانه پوانزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل در حال حاضر هیچ محصل مصروف تحصیل نیست. یکی از استادان این دپارتمنت که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، برادی وازادی گفت:
در سال 1401 نام دپارتمنت موسیقی پوانزه هنرهای زیبا به نام دپارتمنت تصنیف و ترانه نامگذاری شده و محصل که داشت دپارتمنت موسیقی چند محصل طبقه ذکور فارغ شدن، ولی فعلا مسئله برحال نداره، منتظر سالهای بعدی از دپارتمنت تصنیف و ترانه پوانزه هنرهای زیبا.
او افزود که از تعداد محدود استادان باقی مانده دپارتمنت موسوم به تصنیف و ترانه پوانزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل مقام های طالبان در پیشبرد کارهای اداری این پوهنزه استفاده میکنند. نرگس یک محصل پیشین دپارتمنت سابق موسیقی هنرهای زیبا که تا قبل از حاکمیت طالبان در این پوهنزه سرگرم آموزش موسیقی بود، از غیر فعال شدن آن ابراز مایوسی کرده. بر رادیو آزادی گفت:
من بسیار زیادی رشته را دوست داشتم، به خاطر علاقه که به رشته داشتم از طریق کنکور همین رشته را انتخاب کردم و وارد رشته شدم. خب میبینیم که بیخی این رشته در پوهنتون در پوهنزه هنرهای زیبا از بین رفته و به خاطر از این موضوع بسیار زیاد جگرخون هستم که خبر میشم یک وقت موسیقی چقدر علاقمند داشت، چقدر از افراد از جوان ها میخواستن که موسیقی رو تعقیب کنن، هنرمند شون، اما متاسفانه امروزی دپارتمنتی پوهنزه هیچ محصل نداره.
شماره از فعالان فرهنگی از عقب ماندن افغانستان از پیشرفت در بخش موسیقی ابراز تاسف میکنند. گفتنی است که پوهنزه هنرهای زیبا در سال 1347 خورشیدی در چارچوب پوهنتون کابل به هدف آموزش هنرهای مختلف و پرورش استعدادهای هنری در افغانستان تأسیس شده بود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. منابع به رادیو آزادی امروز تایید کردند که طالبان دو تن از عالمان دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکومتداری این گروه بازداشت کردند. بر اساس گفته های منابع نزدیک به این دو عالم دین، محمود حسن و عبدالقادر قانت روز سه شنبه از سوی استخبارات طالبان دستگیر شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. طالبان عمدتاً در مورد افرادی که بازداشت میکنند چیز نمیگویند. مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثنا قائل شده و آن را از طریق سه ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخراج کرده است. بر اساس فرمان ریاست الوزرای حکومت طالبان، مسافران، تاجران و صرافان که از طریق میدان‌های هوایی سفر می‌کنند بیشتر از $5,000 و اگر زمینی سفر می‌کنند بیشتر از $500 را با خود انتقال داده نمی‌توانند. فرمان در پی به تعلیق در آمدن کمک های خارجی امریکا که باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار شده صادر شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان به 3.5 میلیون کودک افزایش خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد کرد. پوتین امروز در گفتگو با تلویزیون دولتی کشورش گفت که رئیس جمهور اوکراین به گفته او مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سند را امضا کند. زلنسکی در باره این اظهارات پوتین واکنش نشان داده و گفته است که پوتین یک بار دیگر تایید کرد که از مذاکرات می ترسد و هر کاری را برای طولانی شدن جنگ انجام می دهد. و قرار است تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان و تیم کرکت بدون مرز فردا پنجشنبه در شهر ملبورن استرالیا به مساف هم بروند. اعضای کرکت زنان پناهجوی افغانستان پس از 3 سال تبعید برای اجرای این بازی 20 اوره دور هم جمع می شوند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه هفته در رابطه با مشکل ریلپس و یا معتاد شدن مجدد فرد تداعی شده به مواد مخدر بحث میکنیم. آخرین سروی در رابطه با میزان ریلپس و اعتیاد مجدد در میان معتادان تداعی شده نشان داده که فیصدی ریلپس در میان معتادان تداعی شده در جهان 60% است و به بنیاد آمار تخمینی از مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که توسط سازمان صحی جهان نشر شده، میزان اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده چیزی حدود 70% است. شماری از معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نیز در انگام مصاحبه با برنامه کاروان زر گفتند که از 2 تا 5 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما بار دیگر با آن معتاد شدند. در این برنامه با مهمانان خود متیولا وزیری روانشناس، میوان هوشمند کارمند اجتماعی در یک مرکز ترکیتیات و دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان صحبت میکنیم. برنامه را با متیولا وزیری آغاز میکنیم. وزیری صاحب، در ابتدا اگر به گونه مختصر در رابطه با ریلپس و یا اعتیاد مجدد در میان معتادای مواد مخدر و عواملی که سبب ریلپس میشه معلومات بتین.
در ابتدا باید بگویم که عود یا برگشت بیمار، بخصوص برای شخصی که مدت طولانی از مواد مخدر را مصرف نموده است، زمانی که برای اولین بار بعد از ترک مواد مخدر مواد را استفاده می کند، به نام لپس نامیده می شود. استفاده مکرر آن به نام ریلپس یا برگشت دوباره گفته می توانیم. اما عمیق لپس کردن ممکن سبب معتاد شدن یا برگشت دوباره مریض شود و یا هم وسواس خود را کنترل کنه، در همین جا توقف کنه و دوباره صحتمند بماند. استفاده مکرر مواد مخدر را به نام ریلپس یا برگشت دوباره به طرف معتاد شدن یاد می کند. قبل از همه ما باید تعریف از اعتیاد داشته باشیم. اعتیاد بیماری روانی بازگشت پذیر عود کننده مزمنی است که می تواند فرد را مکررن به طرف عود و یا برگشت برود. از جمله می عوامل روانی فردی که می تواند در عود و یا برگشت مجدد به سوی مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد، عبارت از صفات شخصیتی خود شخص است، تفکرات غیر منطقی خود شخص است، باورهای غلط شخص معتاد است، خودشگفت پذیری پایین است، بیماری های جسمی و نارضایتی بدنی است، عدم دانش و آگاهی لازم است و مسئولیت پذیری پایین، عدم آزادی و عدم خودکنترلی رفتاری است و هوش هیجانی پایین، هوش مصنوعی پایین، مشکلات کسب آرامش، لذت، مقاومت در برابر تغییر. چون این شخص در اجتماع زمانی که مواد مخدر را مصرف نموده، از لحاظ شخصیتی بسیار آسیب زیاد دیده و مصرف مواد مخدر تبدیل به یک لکه اجتماعی ننگ برای شخص مصرف کننده مواد مخدر شده است. زمانی که فرد مواد مخدر مصرف نموده، به خود به فامیل خود هیچ گونه رسیدگی ننموده، فقط در فکر مصرف مواد مخدر بوده و در فکر دریافت مواد مخدر و همین فرد معتاد چگونه این مواد مخدر را در کجا به مصرف برساند و از مسائل اجتماعی به دور مانده است و در این زمان که می خواهد که صحتمند شده، در مسائل اجتماعی اجتماع بالای این فرد معتاد هیچ باور را ندارد، چون می گوید که خودت یک شخص معتاد مریض بوده اید و فعلا هم ممکن مریض باشی و یا هم ای بالای امی فردی که مواد مخدر مصرف نموده در خودت در اجتماع حقیر فکر نماید که در هر مسائل اجتماعی که دخیل می شود و مردم بالاش اعتماد ندارد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
با تشکر از وزیری صاحب، هوشمند صاحب، اگر به بعد اجتماعی ریلپس بیاییم، چی عوامل در اجتماع وجود داره که فرد پس از ترک مواد مخدر و ترک مرکز تداوی دوباره معتاد میشه؟
هرچند جامعه افغانی و افراد که دارن در جامعه زندگی میکنن و جامعه را تشکیل دادن از مریضی احتیاط و پس از تداوی متاسفانه که آگاهی لازم ندارن. این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن میگوین. ولی ریلپس یا اوت برگشت به مریضی اطلاق میشود که پس از معالجه کامل و سهنمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی موادی که مصرف میکرد با مو اندازه مواد مصرف کنن این ریلپس میگه. علم احتیاط و تحقیق که صورت گرفته ترایگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن که این ترایگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض و دوباره گرفتن مواد شود و یا هم با همتای خود ملاقات و سر میخورد. همتا هم کسی که امرای اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر میخورند. دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده میکردن اینا که مقابل میشن متاسفانه که وسواس میشن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس میکنن. و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها حرفای رکیک نسبت به فرد معالجه شده و یا هم خرید و فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس تضعیف تصمیمشان میکنه، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه دستفانه که دوباره مواد میگیره.
خب دو مهمان ما در رابطه با عوامل محیطی و بود روانشناختی ریلپس گفتن. پوپاس چون ایتیاد خودش نوع بیماری است و اگر به مسئله ریلپس از دید طبی نگاه کنیم، چه عوامل سبب میشه تا فرد پس از سپری کردن یک مرحله طبی و با برگشت نزد خانواده بار دیگر به مواد مخدر رو میاره؟
ریلپس یک کلمه طبی معمول است و در اکثر موارد طبی استفاده زیاد دارد و اصلا بازگشت و ظهور مجدد اعراض و علائم یک بیماری بعد از تداوی گفته می شد، یا به اصطلاح هم اوت دوباره هم میره گفته می تانیم. از نظر معالجه و تداوی اگه بگیم مواملی که بسیار نقش بازی میکنن، در قدم اول استرس است که یکی از شایع‌ترین علت ریلپس در نزد مریضان استفاده کنندگان مواد مخدر است. دیگر محیط و مکانهای مرتبط با رفتار مریض است، یعنی به این مونه که با محیطی که مریض در ارتباط است، با افرادی که در ارتباط بوده قبلا و بعد از تداوی دوباره با اینا ارتباطات برقرار میکنه و یا در محیطی که زندگی میکنه دسترسی ساده به مواد مخدر است، قیمت پایان مواد مخدر است و دیگر افراد دوستایش که قبلا با این مواد مخدر استفاده میکرده با اینا که در تماس میشه پس دوباره تشویق میشه. عامل دیگهش احساسات منفی هست که خود مریض در برابر خود داره و یا ای که بعضی چالش های پرانگیز یا انگیزه های منفی به خود را میتن. در نتیجه یک برداشت غلط از تداوی، برداشت غلط از محیط، برداشت غلط از گفتار و یا ای که امی پروسه تداوی و یا گفتار که امی مشاور ما برش میتن و یاره، یک برداشت غلط در قسمت خود میکنه و در نتیجه مریض دوباره ریلپس میکنه. دیگر یکی از عوامل دیگر عوامل فرهنگی و اموراتی که مربوط به رسم و رواج ما شما میشه، یعنی هی که بعد از اینکه مریض تداوی میشه یاره در یکی از محافل خوشی و در یکی از جشن ها و یا هی که امورات فامیلی خود وقتی که اشتراک میکنه در اوجه یک تعداد مردم استفاده از مخدرات میکنه، مثلا بلوم در اطراف ولایات یا مردم از چرس استفاده میکنه و یا ای که بعضی که از تریاک استفاده میکنن، یا پس دوباره مریض یک شیوه تشویقی را به خود میگیره که از نظر فرهنگی و کلتوری این باعث ریلپس مریض میشن. عوامل دیگری که بازی میکنه یک تعداد محرکات اصلی هست که در ذهن خود مریض خطور میکنه، اینا همه در ریلپس مریضان نقش مهم بازی میکنه.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش میشود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را میشنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که ای از مانه پلاسنتا عبور میکنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است تغذیه می شود، خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه می شود. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شهم است و در زمین میشه بسیار با سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. اما تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد و یکی از عوامل عمدهش سقط جنین است. تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و ای خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به چیزی می شد تا سقط شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل لوج زندگی میکند و شناور میباشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سقط میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سقط جنین میشه و استیمولانت های مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد. چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدت ازی بیشتر است، زمینه را به خاطر سقط جنین مساعد میسازد. در قدم دوم هیروئین است که تجاربی را ثابت ساخته و ریسرچ هایی که صورت گرفته این هم به نوبه خود باعث سقط جنین میشه. در قدم نسوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سقط جنین میشه. با ترتیب تابلت خواب آور، چرس و در مجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داشت.
آیا میدانستید؟
وزیر صاحب نشانه های عمده نزد فرد تداوی شده قبل از برگشت به استفاده از مواد مخدر کدام است؟ و مسئله دیگه ای که برخی معتادا و خانواده هایشان میگن که بی‌توجهی روانشناسان در انگام تداوی نیز بعضن سبب میشه که فرد معتاد با مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره معتاد شود.
علائم هشدار دهنده بازگشت دوباره به ایجاد افسردگی هست، اضطراب هست، میل و یا اشتیاق به مصرف مواد مخدر است، عود عاطفی یعنی به محبت داشتن به مواد مخدر می باشد. فردی که در جریان تداوی بوده ممکن مهارت های لازمی را کسب ننموده و قادر به انجام نگفتن به مواد مخدر نخواهد بود. زمانی که یک مصرف کننده ای مواد مخدر و یا هم مواد مخدر را میبیند، میل یا وسواس یا کراوینگ به طرف مواد مخدر پیدا میکند. اما این فرد با بهانه های گوناگون خود را به طرف مکانی میرساند که در اون مکان مواد مخدر دریافت و یا هم مصرف آن برایش راحت بوده تا نتواند مردم بالای این فرد شک و شوبی پیدا کند. اما فرد معتاد دفتنی وزن خود از دست میدهد، تغییر در رفتار فرد، تغییر در گفتار فرد، تغییر در خلق فرد، تغییر در خوراک فرد، تغییر در تمام مسائل روزمرش یک تغییر دفتنی وارد می شود که خانواده و اطرافیان آن را به خوبی درک کرده خواهد تانست. زمانی که مراجع یا کلاینت به روانشناس خود مراجعه می نماید، در زمان ترک مواد مخدر کانسلر یا روانشناس در تشخیص اختلال های مراجع خود عاجز بماند و قادر به تشخیص اختلال مراجع خود
نشود، چطور بتواند که برای مراجع خود یک پلان تداوی کامل و جامعی را طرح کند؟ اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی، اجتماعی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را، راهکار درست را و پیش ببرد. در زمان دریافت کیس یا اختلال مراجع خود، برای همان اختلال باید یک پلان تداوی کامل را برنامه ریزی نماید که مراجع قادر به عقض جلسات خود گردد. در زمان جلساتی که کلاینت یا مصرف کننده مواد مخدر دریافت می نماید، قادر به مهارت های لازمی را دریافت نماید. زمانی که در اجتماع می آید، زمانی که کسی برایش یا فردی برایش می گد یا رفیقشان که در جریان مصرف مواد مخدر با هم دوست بودند، برایشان پیشنهاد می نماید که شما بگیرین مواد را مصرف نماید و این مراجع چون برنامه ها و مهارت های لازم را عقض نموده، قادر به این باید شود که برای فرد معتاد مهارت های نگفتن را یاد داشته باشد. باید روانشناس یا کانسلر برای مراجع خود برنامه های اساسی که در جریان تداوی طرح نموده است، از آن برنامه ها برای مراجع خود فالو اپ یا برنامه تعقیبی نیز داشته باشد که برنامه تعقیبی به سه نوع می باشد. یک، خود کانسلر یا روانشناس به تعقیب مراجع خود می رود که همان مهارت های لازمی را که در جریان تداوی عقض نموده است رهنمود برایشان نیز نماید. موضوع دومیشان، کلاینت یا مراجع خودشان زمانی که دچار مشکلات می شود با کانسلر یا روانشناس خود مراجعه می نماید و مشکل خود را با روانشناس خود در جریان میگذارد و روانشناس قادر باید به این شود که بیز یا عامل اساسی مشکل کلاینتشان چی هست. و موضوع سومیشان، تبادل نظر از طریق تماس های تلفنی می باشد.
وزیری صاحب، تشکر میکنم از شما. هوشمند صاحب، شیوه بهتر کدام است تا کارمندان اجتماعی با در پیش گرفتن آن مانع ایجاد مجدد فرد شوند و خانواده و اقارب فرد معتاد در مرحله پس از ترک مواد مخدر چه مسئولیت هایی دارند تا مانع ایجاد مجدد عضو خانوادهشان شوند؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعداد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک ایتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را به دوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است، به گونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، چانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد، در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد، تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده، به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد و فرهنگ افغانی، عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب مساعد نکرده و مساعد نیست. مسئولیت های فامیل در قبال مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردن رفتار نکنند. پشتیبان مریض خود باشند. در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند. بجای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت را در پیش بگیرند. جهت مدعم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاشهای خود را بکنند. احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنم که مصرفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنم به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد احتیاط تداوی یا معالجه معتاد و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماع یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره‌گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برای شادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتند. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگانهای زیرب نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام احتیاط از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
خب اگر به نشانه های ایتیاد مجدد فرد تداوی شده برگردیم، پوپال صاحب، نشانه های ایتیاد مجدد در افراد کدام است؟ چون برخی دکتران تداوی ناقص را علت ریلپس می دانند، خود تداوی ناقص چی است؟
تداوی ناقص به این معنا که یایی که مریض خودش علاقه مند نمیشه به تداوی و یایی که از مرکز تداوی پا به فرار میگذاره و یا هم هی که در جریان تداوی توسط دوستانش و اعضای فامیلش یایش برش مواد آورده میشه و ای در جریان تداوی از مواد مخدر باز هم استفاده میکنه. در پالی از این تداوی ناقص ما گفته میتونیم که از نظر مدت زمان کوتاه میباشه، یعنی هی که مدت زمانی که نظر به استانداردهای بین المللی از او در نظر گرفته نمیشه و شیوه های تداوی غیر استاندارد در تداوی موجود است. هر یک مرکز تداوی که به نام معتادین ایجاد شده و یاره به شیوه های تداوی های مختلف در پیش رو گرفتن که اونا هم میشه که بعضاً غیر مستند باشد و همچنان یکی از شیوه های تداوی که در ریلپس مریضان نقش بازی میکنه به شکل تداوی جبری است. یعنی ما باید قبل از این که مریض آماده ترک احتیاط چه و باید کتش یک مشوره و یا یک کانسلینگ فوق العاده خوب دقیق صورت بگیره تا ای که مریض آماده به ترک احتیاط شوه و هرگز او تو مریضا باز رو به ریلپس نمیارن. توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک احتیاط، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک احتیاط اکثرا دیده میشن. بنابراین نقش اساسی و مهم تصمیم خود فرد معتاد بازی میکنه. به این لحاظ توصیه یک دکتر همیست که از مخدرات دور باشه، از تفکرات که سبب به وجود آمدن ریلپس در نزد میشه دور باشه، به خود یک مصرفیت سالم پیدا کنه، یک ورزش کنه یا ای که در پالی اعضای فامیل خود به شکل یک فرد دلسوز با خانواده خود عمل کنه، به سر خود دل بسوزانه، به فامیل خود دل بسوزانه، کوشش بکنه که تا از مخدرات دور باشه. ریلپس و یا یک عوت مرز تعلق به شخص داره. اگه او شخص بخواه که به صفحه ریلپس نره و فامیلش سر شخص دل بسوزانه، یک رفتار نیک و کردار نیک بعد از صفحه ترک احتیاط با مریض داشته باشه و یا اکثر مریضا به صفحه ریلپس نخواهد بره. ولی ای که اگه فامیل سرش دل نسوزانه، خود مریض سر خودم دل نسوزانه، به تفاوت در برابر خود در برابر فامیل باشه و دلبستگی به خودم نداشته باشه، حالت دلسوزی نداشته باشه و ذهنیتی های خرابه به خود و معرک های خرابه به خود رابطه و یاره و با او تعداد دوستایی که قبلا با ای در تماس بوده با اونا در تماس باشه، بناهن مریض باز هم به صفحه ریلپس میره.
با تشکر از مهمانان برنامه که در این بحث با ما اشتراک کردن و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه هفته کاروان زهر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.